از ادب احترام خدمت شما تبریک عرض میکنیم. میلاد پر از خیر و برکت امیر المومین علی علیه السلام رو و روز پدر، روز مرد رو به همه شما، خصوصا آقایان محترم، پدران عزیز، اونا که پدرشون به رحمت خدا رفته، انشالله خداوند قرین و غریق رحمتشون کنه، و اونهایی هم که در قید حیات هستن انشالله خدا به سلامت بدارشون. حقیقتاً با این شرایط اقتصادی و که در کشور هست، بیشتر باید قدر پدرها و مردای خونه رو دونست. خیلی دارن زحمت میکشن و این ویژگی مرد ایرانیه دیگه. مردای ایرانی مثل خودکارن، می نویسن یهوی جوهرشون تمام میشه، خم به ابرو نمیارن، مثل مداد نیستن، آروم آروم کوچیک بشن، یعنی تو چشم نمیاد خورده شدنشون، یهوی میبرن. قدر پدراتون رو بدونید، دستبوسشون باشید، احترام بگذارید بهشون و اونا شما رو ثمره زندگیشون میبینن. وقتی ببینن بهشون احترام ویژه میگذارید، احساس رضایت از زندگیشون میکنن، ولو صد تا مشکل اقتصادی هم داشته باشید، میان عوضش خدا بهم بچه خوب داده، نسل خوب داده. این یکی از بهترین کارا برای اینکه آرامش بدید به پدرتون. خب من عرایزم دو بخش ترکیبی از این شب مقدس امیرالمومنین و حتما مسائل روز کشور و مسائل سیاسی و اقتصادی. ببینید، قدرت ذاتاً شیرین و جذابه، کسی نیست بدش بیاد. و دوست داشتنی، کسب احترام دوست داشتنیه. منتها تفاوتی که در نگاه ما وجود داره با غربی ها در اینه که ما اونا دیکتاتوری رو میپسندن. پس دموکراسی چی؟ نه، منظورم اینه که از دیکته کردن حرف به بقیه بعدشون نمیاد، خوششون میاد، دوست دارن. شما همین روحیات ترامپو ببینید، یک چیزی این غربی ها باب کردن، حالا به عنوان اسمی و این از قبل هم وجود داشت، معاویه هم همین بود، به عنوان ماکیاولیزم. یعنی شما اخلاق نباید تو سیاست دخالت بدی، اصلا نباید است. میگه اگه تو دو تا شهر یکیشون به خاطر اخلاق یه حاکمی بهش احترام میگذارن، یه شهر دیگه ازش میترسن، میگه اون شهر دومی موفقه. یعنی رسما میگه شما اخلاق بذاری کنار. قدرت باید سیادت داشته باشه، آقایی داشته باشه بر سیاست، بر اخلاق. سیاست باید سیادت داشته باشه، بزرگی داشته باشه بر اخلاق. ما اینو نمیگیم. در نگاه ما اون چیزی که اقتدار نامیده میشه قدرتی است که همراه با محبته، مثل رابطه که یک پدر با فرزندانش تو خونه داره، یک حرف شنوی ازش هست. اما همه میدونن این جایگاه به خاطر کشش محبت و قلبی که بین اعضای خانواده است. حکومت هم همینطور باید باشه، یعنی باید پدری بکنه بر مردم. همونجوری که یه پدر بچهشو میبخشه، یه جایی ببخشه، یه جایی پدر محکم میسته در مقابل یک سری اتفاقات که اگر نیسته خانواده از هم میپاشه، باید محکم بیسته، اما اثبات میکنه با فداکاری خودش، با ایثار خودش، با اخلاق خودش، که این جایگاه که انهو هدیه اعضای خانواده بوست. این احترام هدیه اعضای خانواده بوست. اما اگر فرض بکنید یک کسی فقط با زور عضله چک و لغت بخواد یه جا حاکم بشه، حالا بالاخره چهار نفر دیگه هم پیدا میشن زورشون از این بیشتره، نه تنها او رو میکشن پایین بلکه انتقام هم میگیرن. خدا نیاره روزی که مثلا در خانواده بچه به روی پدرش اینجور بشوره، نه تو نگاه ما این مقتدرانه است، یعنی همراه با محبته. چرا؟ چون اون ولایت جنسش همینه. ولایت همزمان هم معنی سرپرستی دارد، یعنی قیم شماست. یه پدر شما به ولیتون بگید بیاد مدرسه، هم محبت داره به شما و این محبت داشتنش رو به شما اثبات میکنه. امیرالمومنین در دوران حکومتش جنس حکومتش از همین مدل بود، مثل پدری که کمتر میپوشه که بچه هاش بیشتر بپوشن، کمتر میخوره که بچه هاش بیشتر بخورن، نه نسبت به اعضای خانواده خودش سر سفره 4-5 نفر خودش، نه نسبت به کل جامعه این کار رو انجام میداد. کاری کرده بود که فقرا از لباسی که تنشون بود خجالت نمیکشیدن، میگفتن قدرتمندترین شخص حاکم بر این سرزمین ها لباسش مثل لباس من. این خیلی مهمه ها. عرض کردم شما این خلیفه قبل فقط عباش 100 دینار بود، یعنی نیم کیلو طلا. ما نمیگیم، منابع اهل سنت میگن نیم کیلو طلا فقط پول عبای بابا بود، 425 گرم طلا. فکر کن طرف 6-7 میلیارد تومان پول یه عبا داشته باشه. امروزیش کن تا بفهمی یعنی چی. بعد امیرالمومنینی که کفششو وصله میزد، عباش وصله داشت، فقرا خجالت نمیکشیدن. بعد میدیدن که برداشت او از بیت المال با برداشت اینا از بیت المال چیه؟ یکسان. امیرالمومنین جامعه رو کمونیستی نکرده بود، همه باید مثل هم درآمد داشته باشن. نمیشه. یه نفر استعداد بیشتری داره، یه نفر سعی بیشتر میکنه، یه نفر تنبله. جامعه باید جور و تنبل هم بکشه؟ نه. یک چیزی به همه میداد که چی؟ کسی گرسنه نمونه. حالا یه نفر ارزه داره بیشتر کار کنه، بره کار کنه. در همین زمینه هم باز ایشون الگو و سرآمد. چرا؟ زمانی که اینا فدکو گرفتن برای چی گرفتن؟ یکی از اصلی ترین دلایلش گفته پول نداشته باشه. این اگه پول داشته باشه ممکنه اون پول رو به عنوان یک وسیله‌ای برای سیاست ورزی استفاده کنه. گرفتن فدکو، چیکار کرد؟ رفت شروع کرد چاه کندن با دست. فکر کن خلیفت الله داره چاه میکنه، خیلی عجیبه ها. چاه کند، اینا رو به آب میرسون تو اون سرزمین خشک، بعد همه رو وقف میکرد. وقف کی؟ فقرا. اون تقریبا 2 سالی هم که فدک دست حضرت زهرا بود، میدونید دیگه مدیریتش دست خود حضرت زهرا سلام الله علیها بود، برید ببین تاریخ نوشته که درآمدش خرجش شد، همه فقرا. حضرت دنبال چی بود؟ میگفتش که ببین اونی که پولدارتره به ذات یه امکانات بیشتری برای پولدارتر شدن داره. الان حتی به من و شما 100 میلیارد پول بدن، به اندازه 100 میلیاردی که دست یه پولدار بدن ما نمیتونیم ازش پول در بیاریم. چرا؟ فقط آدمایی که اون میشناسه بستشه. و همین الان 100 میلیارد پول دستش بود، میدونی تلفن رو برداره به کی زنگ بزنه؟ از کی طلا بخره، از کی آهن بخره، از کی ملک بخره، کدوم ملکو بخره، کجا بخره، میشناسنش. میبینی همون صدی که دست او قد 2300 انگار دست ماست. حضرت این امکان رو میخواست برابر کنه و اجازه نمیداد انباشت سرمایه جوری شکل بگیره که یک جریانی بر جریان اجتماعی دیگر در کشور غلبه کنه. بازار درست میکرد، همه اون مشاغل رو کنار هم قرار میداد. تو میرفتی تو بازار مسگرا، قیمت شفاف میشد برات. چرا؟ چون همه با هم بازار رقابتی بود. از حسن آقا میپرسی چند؟ او حسن آقا میپرسی چند؟ او یکی او یکی؟ قشنگ برات مشخص میشه چی به چیه؟ سختی نداشت. قیمت شفاف میشد. اما جالبه همیشون برای اینکه اون جوونم بتونه وارد این بازار بشه خیلی سخته. بیای با بزرگای بازار رقابت بکنی. اومده بود یه جایی درست کرده بود که اون جا مال حکومت بود. میگفت هر کی زودتر رفت اونجا نشست امروز مال اونه. مثل چهارشنبه بازار هست مثلا. اما یه جای ثابتی بود. حالا میده یه جوونی انرژی داره میخواد کسب و کار خودش راه بندازه. 4 صبح میرفت اونجا. حالا آدمی که دیگه وضعش خوبه دیگه، حالا حسین نده 4 صبح بره باشه، میفته 2 تا مغازه اونورتر. همین میخواست بساط کنه. یعنی چی؟ یعنی نمیکشت انگیزه ها رو که مثل حکومت کمونیستیه که به درد آدمای بی ارزه میخوره، که نابود میکنه کل یه کشور رو. همین بلایی که سر کشور ما اومده، بزرگترین دارنده انرژی جهان گاز نداشته باشه، برق نداشته باشه، بنزین مجبور واردات بشه، نتیجه چیه؟ نتیجه ناترازیه. به خاطر چیه؟ اگه شنهای بیابون هم شما به دست دولت ها، شن بیابون کم میاد، چون مال خودشون نیست. هر چقدر هم آدم خوب باشه نمیتونه چیزی که مال خودش دل بسوزونه. اما از اون طرف حضرت آگاه بر اینه که نباید این انگیزه سعی و کوشش و جهاد برای معیشت خانواده رو کشت. من نمیخوام راجع به اقتصاد اسلامی و بازار اسلامی حرف بزنم، مفصله، موضوع بحثم نیست. یه پدری که تو خانواده برای بچه‌هاش، برای همه‌شون لوازم و تحریر و لوازم و تحصیل رو فراهم میکنه، حالا یه نفر درسش بهتره، بزنی تو سر اونی که درسش بهتره؟ منطقیه؟ به زور یه آدمی که اصلا استعدادی تو ریاضی نداره به زور بخواه بکشیش بالا، فایده نداره، نمیتونه. اون ضعیفه نباید گشنگی بمیره، امکان برابر داشته باشه برای درس خوندن، برای بهداشت. از سمت دیگر اجازه جولانه و تبر جولان سرمایه دار و تبرج رو هم نباید بدی. میگه ویژگی قارون این بود که با زینتش میومد تو قومش، باش برخورد شد. چرا؟ چون این مقایسه نابود میکرد و قشر ضعیف جامعه رو. پول داری تو خونتی؟ خوشون دمت هم گرم، زندگی کن. مرکب خوبی داری فلان، اما اینکه بیا ریش طلا آویزون کن تو خیابون، بیا اینو موتورتو میرن پایین، این دیگه مرض اسمش. این قارون اینجوری بود، از محاسنش یاقوت و زمرد و نمیدونم چی و این چیزا آویزون میکنه، خودشو گنجشو همه رو با هم چپون زیر زمین خدا. پدری که از همه کمتر میخوره. حضرت اون نامه‌ای که می‌نویسیم که فکر کردی من بلد نیستم آرد سفید بگیرم، عسل مصفای صافی شده یعنی بخورم، خلیفه‌ما اراده کنم شطور شطور بارشو میارن، یه بلد نیستم لباس آنچنانی بپوشم، نمیارن. مگه آقایون قبلی نکردن وقتی ایرانو فتح کردن به کاخهای ساسانی ها و رومی ها رسیدن؟ در پنجره اونجا تزینات اونجا چیکار کردن؟ کندن بردن تو خونه هاشون. در پنجره کاخو کنده برده باش تو خونش گذاشته بود. بعد برای اینکه کسی هم تو جامعه اسلامیشون گیر نده، این پنجره دو تاشو می‌زدن به مسجد محل، دو تاشو برمی‌داشتن خودشون. اون فرش بزرگی که در مدائن به دستشون افتاده تیکه تیکه کردن، هر کدومش یه تیکه‌شو برداشتن بردن انداختن تو خونه هاشون. نه، حضرت می‌فرماد با اون کسی که گرسنه در یمامه خوابیده او رو چیکارش کنم؟ یعنی رفتار پدرانه، یعنی این همه تأکیدی که بنده دارم میگم، مسئولین جمهوری اسلامی خانواده هاشون نباید جوری زندگی بکنن که چشم مردم، نگاه مردم، مردم میگن ما یک آرمانایی داشتیم به خاطر اون وایستادیم، اما نمیشه این آرمانه رو فقط من نگه دارم تو نگه نداری. که باورتون نمیشه تقریبا بالای 10 سال پیشی که بنده رفتم شبکه افق و راجع به زندگی ساده رهبر انقلاب صحبت کرد، اگر بدانید از کجاها تماس گرفته بودن به مسئولین اون شبکه و اون برنامه که چرا این حرف رو زده. میدونی چرا؟ چون کار برشون سخت میشه. اینا عادت کردن یه عمر با حضرت آقا، حضرت آقا گفتن، خودشون رو پشت رهبری قایم کنه، از او سیبل برای خودشون بسازن و از او سنگر بسازن برای خودشون. نه، توی که حضرت آقا حضرت آقا میکنی، در عمل زندگی تو اونجوری کن. خونهای آنچنانی، حقوقای آنچنانی، بعد برای مردم وقتی نسخه میپیچن. خب من خیلی از اینا رو ذاتشون رو میشناسم، شما نمیشناسید، خبر ندارید. من میدونم خونه طرف کجاست، من میدونم از چند جا چقدر داره حقوق میگیره، با اینش هم کار ندارم بازم. اما وقتی میبینم میان دم از مستضعفین به خندم میگیرم، یا بابا تو دیگه حرف نزن جون مادرت، من که تو رو میشناسم. آنقدر بعد روی خاک حضرت مینشست که لقب ابو تراب گرفت. شاید یه نفر زیرانداز نداشته باشه. این حس همدلی میده به این اعضای خانواده، از این خانواده کوچیک بگی تا خانواده بزرگ. خبر میپیچه توی شهر، تو جامعه، که برادر خلیفه مسلمین، حالا اونا که فهمی از امامت نداشتن، که عقیل رفت که من گرسنم، گرسنه بود واقعا، گفت خورده به من بیشتر بده. آهن رو داغ کرد گذاشتم تو دستش، چشاش حالا کمبینا یا نابینا بود، حرارت رو اسکر کشید، گفت چطور این آتیش رو برای برادرت میپسندی؟ خودت از این آتیش دنیوی فراری؟ خب این چه امید میداد به مردم؟ تحمل، ببین، یک مسئله روانی است. شما دیدید بعضی موقع یه مشکلاتی براتون پیش میاد؟ ما یه همسایه داشتیم، یه تماس گرفتن گفتن تصادف کردن. ما تا خودمون رسوندیم خیلی هم الحمدلله همشون سالم موندن، اما خب خیلی سختی کشیدن دیگه، کلی دست و پا شکست. و چه این مرد خانواده دم غروب فهمید انگشت خوشم شکسته، اینا صبح تصادف کردن. حالا همین آدم تو حالت عادی گوشه ناخونش کنده بشه که نمک چیزی شوری هم باشه، اصلا دیگه هیچی، آی آی سوختیم، آی سوختیم. شرایط تحمل متفاوت میکنه، مسئله روانی این. میگه آستانه تحمل جامعه رو بالا بردی یا پایین بردی؟ همه چه همینه. مسئله که همین الان ممکنه در اروپا تحمل پذیر باشد، در ایران تحمل ناپذیر. برعکسش یه چیزی ممکنه اصلا ما تحملشو نداریم اونا داره، ما تحمل داریم اونا ندارن. با همه ما آدمی، میگه باشه کجا زندگی کرده، تو چه فرهنگی زندگی کرده؟ این صدام ملعون به مناطق شیعه نشین رسیدگی شهری نمیکرد به عمد. الان شما عراق میرید تعجب میکنید، میگید چطور این هم مثلا آشغال ریخته کنار خیابون انگار آر عادی دارم میگذره، چرا اینجوریه؟ و عادت دارم. هم بچه که طرف بزرگ شده میگفته اون بغل آشغال باشه چه اشکال داره، اینا بد نمیدونه. نسبی این مسائل خیلی وقتی اینا فرهنگیه. همین هایی که عرض کردم دشمن ما استاد ایناست. خب یه ایرانی هست جلوی ما وایستاده، تمام برنامه هامون ریخته به هم. 30 سال پیش بعد خاورمیانه رو تجزیه میکردیم تمام. 30 سال پیش همه چیمون ریخته به هم. چه کار باید کرد؟ نه اشتباه، چه کارهایی باید کرد؟ خب اولین کاری که باید کرد این که این کشور کشوری است که منابع خوب و زیادی داره. اینجوری نیست شما با تحریم یه شب موتورش بیاد پایین. باید بخشی از این منابع هدر برود. 100 بار اینو گفتم، از بندم شنیدید. میل خوردن بالا کشتن مال بیت المال در مملکت ما اصلا قابل مقایسه نیست با حیف. میگه حیف و میل میکنن، حیف زیاده، او ضرب زننده است. میاد یک طراحی بین من و شما انجام میده، یک ایده بین من و شما انجام میده، ما با پول خودمون 20 سال میریم ناکجا آباد، بعد 20 سال میفهم عجب اشتباهی کردیم. مثال آقا بیاید شما دلارای نفتی دارید، درآمدای نفتی دارید، مبادا این درآمدای نفتی صرف استحکام این حکومت و صدور این انقلاب بشه، کجا خرج بشه؟ آقا میخواد خود این انقلاب، انقلاب مستضعفین بوده، تمام روستاها رو داره آسفالت میکشه، داره برق میکشه، داره آب میکشه، واقعا هم بوده و کرده. هر کی اینا رو نبینه واقعا نامرده. بیاید برید سد سازی کنید. 30 سال سد ساختیم تا جایی که ایران شد جز 3 کشور بزرگ سد ساز کل جهان. بعد 30 سال فهمیدیم اشتباه بود، این همه سد ساخت کشور داره خشک میکنه، آبو در معرض بخار قرار میدی. حالا این سدی که رفتی سیمانش کردن، پولی که رفتی سیمان شده به چه درد میخوره؟ آهن قرازه بود میفروختیش، هیچ سیمان خرابش کنی. هیچ جایی در دنیا همزمان برق و گاز با هم نمیکشن، یا گازو میبرن تو اون شهر نیروگاه برقی دارن، یا برقو میبرن وسایلشون برقیه، اجاق گازشون برقیه، اسپیلت دارن، هیتر دارن برقیه، اسپیلت دارن، سرمایشی استفاده میکنن، برقو تولید میکنن تو قایم، یا گازو میبرن اونجا تبدیل به برق میکنن. روسیه که چند برابر ایرانه و از ایران بیشتر گاز داره و به معنی واقعی کلمه سرده، سرده و توجیه داره گاز کشی، با اون بزرگیش و عظمت میخوام بگم یعنی جغرافیاییش، به اندازه ایران شبکه گازی نداره. شبکه گازی ایران بیش از 400 و خورده هزار کیلومتره، یعنی از کره زمین تا ماه و چند دورم دور کره ماه بچرخه. خب میلیاردها دلار خرج این شده. فردا این گازم کم اومد، قطع میکنه، لوله به چه درد بخورد تو خونه؟ یعنی کاملا مشخصه هوشمندانه طرحهایی در کشور ما انجام میشده از سمت دشمن که منابع ما رو هدر بده. همین کار رو با شوروی کردن. شوروی رو انداختن توی نبرد تسلیحاتی، تو بیشتر بمبتون داری یا من؟ تو بیشتر داری یا من؟ تو بیشتر داری؟ من 500 تا، تو 600، من 800 تا، تو 1000 تا، من 2000 تا، تو 3000 تا. میبینی که الان روسیه تعداد بمبتونش از آمریکا بیشتره. بابا ما کره زمین رو می‌خوام مدار خارج کنی، به چه درد می‌خوره اصلا این؟ غافل شد از اقتصاد مردمش. غافل شد از تولید گندم. موشک هم داشت، اتمیش هم داشت. یه لحظه با خودش اومد دید اه مردم گرسنه‌ن، گفت ای داده بیداد، باید این اقتصاد کمونیستی ویژگیش اینه، بهره‌وری رو بهم میبره، بهره‌وری رو بهم میبره. یک سالی کرونا بود، من اومدم همین مشهد سخنرانی داشت، هتل‌ها همه تعطیل. یکی از این هتل‌ها هماهنگ شد، من رفتم اونجا. خیلی هم اصرار کردن دوستان مثلا بیاد منزل ما فلان، گفتم نه من جرات کلا من بودم و نگهبان هتل. بعد آقا ببخشید چون هتل اینجا چیز اینجا خاموش، همه چیش عوام سرد، یه دونه اتاق فقط ایزوله کردم من توی اون سویت، همونجا رو گرم کردم. چرا؟ چون نیاز داشت. این سشوار رو توی دستشویی کشیدم آوردم روشن کردم و گذاشتم لای در، بستم و پتو انداختم و گرم شد. آیا حالت عادی هم این کار میکردم؟ نه. بذارید چیز بهتون بگم. ببینید ما الان یه حرفی زدم، بی انصافی کردم، نمیدونم خدا از سر تقصیراتشون بگذره، آخرتی هست. چه اندازه بنده از فقرا حمایت کرده، صحبت کرده، هر کاری از دستش بر اومده انجام داده، جلو بانک‌های فاسد وایستاده، جلو شبکه‌های فاسد وایستاده. شبکه اوبر یه چیز مثل اسنپ در کل دنیا 8 میلیون کاربر داره، یعنی 8 میلیون اوبری ما در کل کره زمین با 8 میلیارد جمعیت کره زمین داره. در ایران ما 7 8 میلیون اسنپی داریم، اسنپ و تپسی و بقیه‌اش. ما 1% جمعیت کره زمین، یعنی با 80 میلیون معادل چقدر؟ 8 میلیارد. منطقیه؟ نه. چرا اینجوریه؟ به خاطر اون بنزینی که تو این عرصه ریخته شده. هر موقع یه جایی شما تو وسط بیابون داری میری یه جا سبزه، میفهمی اون زیر آب هست. یه چیز غیر طبیعی وقتی شکل گرفت میفهمید چیه؟ یک جایی یه چی مفت داره میره. نتیجهش چی میشه؟ همین الان تهرانش مثلا 50 میلیون 40 میلیون اسنپیا کار، اونا که میمونن شب تو ماشین میخوابن که 70 80 میلیون میگن کار میکنن. مینه شهرستان ها میان اونجا کار کنن. حقوق قانون کار چقدره؟ 14-15 تومن. این طرف 40 تومن، این طرف 14-15 تومن. چه اتفاقی میفته؟ حرف ما چیه؟ اینم حقوقش باید اونقدر باشه. این نیستش که این چرا زیاد داره میگیره. نه، قبل اینکه این آقایم بفهمن اینا چیه، بنده سخنرانی دارم که میگم که حقوق کارگر معادل هر روز یک باریک یک کیلو گوشت. یعنی شما شنیدید. و 30 روزش چی؟ 1 دینار طلا. ماهش هم 1 دینار طلا باید بشه. اگر دیده یه چیزی به هم خورده، اون اقتصاد از حالت تعادل خارج شده. چرا این اتفاق می افتاد؟ برای اینکه شما به یه منبع نیروی کار ارزون به اسم افغانستانی ها وصل بودی؟ نگران نداشت. خب اینا یه توامان شد، این بر بسته شد، اخراجشون صورت گرفت، این طرف هم یک جایی هستش که طرف چی با یه 200 میلیون تومن یه پراید میخره، میتونه بره تو اسنپ شروع کنه کار کردن، انرژیش هم تقریبا هیچی. بله فردا اون لوله کشه میره اون طرف، سیم کشه میره اون طرف، گچکاره میره اون طرف، چه اتفاقی میفته؟ اینور کم میاد، تولید اون کشور به مشکل میخوره. این باید تعادل داشته باشه. بعد وقتی 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون تا آمالای 9 میلیون هم میگن به خدا رفتن توی یه بخش چیز شدن، حالا فکر کنید دشمن بتونه به اینجا یه شوک بده، یه جنگی شد پالایشگاه بنزین رو بزنه، یهوی 9 میلیون بیکار داری، میفهمید دارید چیکار میکنید؟ بعد ماهایی که هشدار میدیم از سر دلسوزی میگم بعد به کارگر رسید یعنی آینده اون آدم، بعد همزمان این طرفو که کوچ دادی این طرف سیمکشه گرون میشه، جوشکاره گرون میشه، دیگه پیدا نمیتونی بکنی اصلا. گرون کشه دیگه چی؟ آقا من سرم شلوغ نیستم، وقت نداره بهت بده. بعد این آدم به سادگی میتونه رجوع کنه دوباره برگرده؟ چرخ خیاطیشو فروخته، ماشین خریده باهاش، ابزارشو رد کرده رفته، این تیمشون از هم پاشیده، میبینید چی عرض میکنم؟ بعد اومدن گفتن بی انصافا که آره رافی پور گفته اینا چرا میان کار میکنن با اینا بیرن زن بگیرن، بعد پدر و مادر هر کسی که همچین اعتقاد داره لعنت، خیالم راحت. میگم این عدم تعادل نابود میکنه جامعه رو، این همون چیزی بود که امیرالمومنین جلوش وایستاد، همون بود که میخواست از بین ببره، تمام سعیش تو اون 5 سال حکومتش همین بود. یعنی یک کشوری مردمش در حالی که هزاران نیاز، صدها ده ها نیازهای جدی تر دارن، بگه عوضش ارزون این طرف اون طرف میره، عوضش راحت اسنپ میگیرن این طرف، خب به چه دردش میخوره؟ این باید خونه داشته باشه، این باید بتونه خونه رو با وسایل خوب پر کنه، نه اینکه روز برخی از کالای تولید داخل ما همین الان برادر ما همینجوری داشتیم هم صحبت میکردیم تو کار لوازم خانگی، میگه به خدا الان قیمتاش با همین خارجی ها یکی، چرا؟ بعد این روند چیز بیشتر هم خواهد شد، الان خیلی از این تولیدات دیگه دنبال نمیتونن کارگر پیدا کنن، هرچون قیمت بره بالاتر میاد روش. به هر حالی که بنده خودم صراحتا، نه الان که اینا رو یاد گرفتن حرف زدن، اون زمانی که آیا عبدالملکی وزیر رفاه بود، توییت بنده است که دفاع کردم از افزایش حقوق کارگر 50%، میگفتن تورم زای، میگفتن میفهمم تورم به وجود میاره، بله 5-7% تورم به وجود میاره، بالاخره پول باید از خلق کنی به اونا بدی دیگه، درسته؟ اونو میفهم، اما در مجموع چیکار میکنه؟ یک سرمایه اجتماعی برای تو نگه میداره، او در همان سمت می ایستد، 7 میلیون 6 میلیون 5 میلیون 9 میلیون اسنپی 2 میلیون بهش اضافه نمیشه، اقتصاد از تعادل خارج نمیشه، میسه سر کار خودش و از قضا نتیجه مثبت گذاشت، سرمایه اجتماعی برای کشور آورد. این تورمی هم که میگفتن اونقدر اثر نگذاشت. خوب حرفای ما توییتای ما هست، آخرتی در پیشه. من نمیدونم این به یه جایی رسیدن به چه قیمتی. دشمن میاد چیکار میکنه؟ منابع تو که باید صرف درست‌ترین کارات بشه میره بینجا، میلیون ها لیتر بنزین گازوئیل داره قاچاق میشه، پاکستانی ها دارن حالشو میبرن، طرف اونقدر سوخ قاچاق کرده که بهش گفتن 11,000 میلیارد تومان وثیقه بذارید، دو ساعته آورده داده رفته، دو ساعته تأمین کرده 11,000 میلیارد تومان، 11,000 میلیارد. ببین چقدر سوخ قاچاق میکرده. سمنان بود کجا بود داشت نشون میداد
چه این تریلیای سوخت بود. یادم شهره بود و عذر ذهنم، تانکر رو گرفته بودن انگار نه انگار. میگه بابا ای تو چند بار آوردن پول ماشین رو در میاره، اصلا براش مهم نیست که اون ماشین اصلا بگیری بخوابونی. جادار داری میری میبینی همه ماشینا تهاشون بالا، همه شوتی. این کدوم پوله؟ این پولی که باید نگه داشته میشد باش نیروگاه زده میشد که برقت قطع نشه، پولی که باید زده میشد باش پالایشگاه ساخته میشد، پولی بود که باید زده میشد بتونی گاز بیشتری استخراج کنی که فشار پارس جنوبی کم شده گازت قطع نشه. اینا مستهلک میشه، مثل ماشینی که نیاز به رسیدگی داره، اینا هم نیاز به رسیدگی داره. این همون پولی بود باید به شبکه برق رسانی تو باید به روز میکردی که نگن 20 تا 30 درصد برق تو شبکه داره اتلاف میشه. بله دشمن میاد چیکار میکنه؟ با حمایت از ایده های غلط بخش قابل توجه از دارایی تو رو میبره به ناکجا آباد. برمیگردی دیگه آقا الان چی شد؟ میگن ارز 28500 رو حذف کردن، نداشتن که بدن. چی حذف کردن؟ زمان ارز 4200 همین آقای عبدالملکی وزیر رفاه زنده است، حی و حاضر بیاد بگی که منم چرمه. به من زنگ زد گفت آقا فلان کسو بهش بگو ساکت بابا اینقدر داره حرف میزنه، همون آدم که امروز خیلی حرف میزنه. گفت داره حرف میزنه میگه نم چرا ارز 4200 رو داری حذف میکنی؟ گفتم رفیق خودتو چرا به من میگی؟ خود برو بگو. گفت بیا بکن. انگار که من پشت تلفن دارم میبینم که دستش بیا بکن. گفتم کف دست نداره بیا بکن، ارزی نمونده. شما درآمدهای ارزی داری، نفت فروختی، فرآورده پتروشیمی فروختی، دلار به دست آوردی، اینو باید خرج چی کنی؟ خرج اون زیر ساختا؟ کارخونه باش بزنی؟ ماشینالات وارد بکنی؟ جنراتور وارد بکنی؟ نیروگاه بزنی؟ پالایشگاه بزنی؟ پتروپالایشگاه بزنی؟ شبکه راهنتو توسعه بدی؟ درسته؟ اینو چیکار کنی؟ برای به زور پایین نگه داشتن قیمت دلار هی بریزی تو بازار. و چه فایده‌ای داره؟ بگی نه قیمت ها رو نگه. تو دلار رو پایین نگه میداری، گوشت رو که پایین نگه نمیتونی بداری، میره بالا. امروز کارگر با این چیزا کار نداره، کارگر روزی یک کیلو گوشتش رو میگیره ازت. برو سر گذر وایستا بیا برام کار کن، یه نفر بیا ببر صدا کن بگو بیت خونه بیا کار کن کمک کن، یه نفر بگو بیا اسباب کشی کمک کن. میگم من روزی یه تومن یک و 500 میگیرم میام. پول یک کیلو گوشتش اصلا کار نداره، ترامپه، این طرف پزشکیانه، دلار چنده، طلا چنده. او یه درکی از معیشت داره، اون معیشتش رو نگاه میکنه بر همون مبنا میمونه. گوشت گرونتر بشه اینم بیشتر پول میده. منطقش اینه. یک عمر بنزین رو مفته دادیم پولدار رو بیشتر خوردن، اونی که چلچراغ داشت برق بیشتری مصرف کرد بیشتر یارانه رو برداشت برد. ما میگیم گرون کنید، نه خیر، ما میگیم بدید به اون فقیره، از او بالاییه بگیر بدی به این، میخواد مصرف کنه پولشو بده. الان اینا که صف کشیدن برای بنزین 80000 تومانی دیدید دیگه، اون پورشه ها و نمیدونم چی چی ها نشون داد، یه ماشین اومده بهش بنزین میداد، اصلا مهم نیست. براش فرق نمیکنه اون باک بشه باک چه میدونم 200000 تومان یا باک 2 میلیون تومان، اصلا براش مهم نیست. ماشین 40 میلیاردی سواره، ماشین 50 میلیاردی سواره. اونم تا دیروز داشته بنزین 3 تومانی میزده، الانم میتونه بره بزنه. میگه نه این بنزین خوبه، بنزین خارجیه، اکتانش نمیدونم چی چیه، سربش نمیدونم چی چیه، به ماشینم آسیب نرسه. یه موقع است میگه داریم آقا به آب کر وصلیم، به همه بدید باشه. اوکی؟ به خدا اگر دلار می بود هنوز ارز 4200 داشتمه، که تا همین چند وقت پیش شاید الانم باشه، من الان باید برم نگاه کنم که بخشی از بخشای داروی هنوز ارز 4200 میگیره. دلار 130,000 تومان، 4200 تومان. میرن پیش فاکتور میگیرن از اون طرف از شرکت آلمانی، 100 یورو رو براش میزنه 200 یورو. کی میخواد بفهمه؟ هماهنگ با خریدار. داداش من کمک میکنم تو مالیاتو تو دور بزنی تو آلمان، اون پیش فاکتوری که میگه بیشتر با. دو، کشش بده ارزو گرفته، گوش کن، ارزو گرفته که بده به این، کشش بده تو دادن کالا که این ارز 4 ماه 5 ماه دست من بمونه، 5 دست بچرخونمش. تو همین اسنا باش 10 تا کار دیگه هم میکنه، پولو بعدن هم پس میده، نمیگیم پس نمیده، اما 10 دور چرخوندهش. من حالا امشب وقتش نیست، اما در اولین جلسه همین مشهد فرصت بشه بهتون میگم چرا قیمت ارز رفته بالا. این که میگن تراستی ها فلانی، تراستی کیان چیان، این دلالای نفتی کیان چیان، تریدرها کیان چیان، همه رو براتون باز میکنم. حداقل بنده 9 تا دلیل برای بالا رفتن قیمت ارز، 9-10 تا دلیل دارم و قطعاً از نظر من حباب داره. منابع من و شما رو دشمن هدر میده. اون منبعیه که باید خرج چی میشده؟ خرج پدافندت میشده، خرج جنگندت میشده، خرج موشکات میشده، خرج اون مرزدار لب مرز توی برف میشده که از سرما یخ نزنه. بله همین است. بله نیروهای نظامی امنیتی ما انقدر شرف دارن، انقدر بزرگوارن که با کمترین امکانات دارن این جلوی کل دنیا وایستادن. همین جنگ 12 روزه رو همه میگن باریکلا زدیم، ال شد، بل شد، فلان شد. برادر من کل بودجه نظامی ما 10 میلیارد دلاره. فقط آمریکا 1000 میلیارد دلاره. با ناتو و اسرائیل با هم 1500 میلیارد، 10 جلو 1500 جنگیدیم 12 روز. 10 جلو 1500، میفهمی یعنی چی؟ 10 نفر جلو 1500 نفر، اون 1500 نفره گفتن آتش بس دور جون مادرت. اینه معجزه نیست چیه؟ اینه اگه شرافت نیست چیه؟ اگه دلاوری نیست چیه؟ اگه از خودگذشتگی نیست چیه؟ میدونی؟ چون اونا ندارن از این آدمایی که کنار لانچر ببینه موشک داره میچرخه بره موشک دومو لانچ کنه. ها؟ ببینه داره میخوره باز دوباره بره بشینه پشت لانچر باز موشک لانچ کنه شلیک کنه. ندارن اونا. یه زمانی برگشتن به رهبر انقلاب گفتن کشور عربی هم دارن از همین قایقای تندروی ما درست میکنن. رفتن بله میتونن درست کنن، بالاخره تکنولوژی غربیا پشتشون، میرن میخرن اینا. چی درست کردنشون کجا بوده؟ اینا فقط قلیون میتونن درست کنن. میرن قایق میارن آنچنانی امکانات بیشتر، بدیهیه. بعد وقتی بهشون گذاشتن گفتش که قایقشو شاید به دست بیارن، آدمشو ندارن. که وایسته پشت اون قایق، اونجا وایسته کوری بخونه برای ناو آمریکایی. این از چی داری؟ این 10 با 1500 قابل مقایسه نیست. میدونیم یه چیز دیگه داری اینو جبران میکنه. اون چیه؟ اون خوی شریف و نجیبانه شیعی ایرانی این آدمه، اون قدرت ایمانه. اینه. من حرف قشنگی نمیزم، راجع به چیزی حرف میزم که در گذشته. الانم نگاه کن تمام امیدشون که داخل بریزه به هم، جرأت مستقیم جنگیدن بدون به هم ریختن داخل رو ندارن. تمام امیدشون اینه که داخل یک اتفاقی بیفته، خودشون خودشونو بزنن، نمیتونن بجنگن. چون اون کسی که میخواد بیاد پشت لانچر بشینه و شلیک کنه سمت اسرائیل، باید کف خیابون اسلحه ورداره، درگیر باشه، افشانه و گاز و چی و چی و چی، بره یه جا دیگه درگیر باشه با یه کسی دیگه. هدف اینه. پس منابع من شما رو دشمن طراحی میکنه که بره به سمت ناکجا آباد. نفوذی هایی داره. نفوذی نیست برادر من بیا گزارش این جلسه رو ببره. این هست، این اقل نفوذه. مگه در اروپای شرقی اون فرد نفوذی رو نگرفتن وقتی گفتن ماورای جمهور بود؟ اسلحه کشیدن روش کنه. ما فهمیدیم، گفت از من فقط خواستن آدمای بی ارزه رو بیارم بالا، آدمای با ارزه رو ببرم پایین، طرحهای خوب عقب بندازم، طرحهای به درد نخوره اجرا کنم، مستهلک کنم، منابد محدود از من خواستن برم در یواشکی باز کنم، منابد محدود از من خواستن یواشکی برم شیر آبو باز بکنم آب هدر بره، انگار اینه دیگه، و اینو تبدیل کنم به یه خواست جامعه مستضعف. آی مردم اگر این شیر باز نباشه فلان میشه. بهترین طرحی که تا الان تو کشور اجرا شده طرح هدفمندی یارانه ها بود. شما مردم را ناراضی بودید؟ ما 40,000 تومان اگه میدادن 40,000 تومنش 3 کیلو گوشت میشد، دلار 1,000 تومن بود، 40 دلار بود. اجازه ندادن هدفمندی کامل انجام بشه سر دعوای سیاسیشون آقایون. اگر انجام میشد تموم بود. منابعتون به ناکجا آباد میبرن. نفوذیهایی دارن که تصمیم سازی های غلط میکنن. و دیگری چی؟ گفتیم مقاومت و تحمل یه چیز نسبی و ذهنیه. اینو میشکن. فلان مسئولی که کس و کارش توی تالار آنچنانی که یک کشور مراسم عروسی میگیره، همون موقعی که گرفت بند انتقاد کردم، وقتی مثل فیلم میل منچیزا بیرون اومد گفتم بیایی نتجه اونه، دو بار دشمن زد. آقا بچم خودم نیستم، بچت اعلام براحت کن، برم پی کارشون. بو من به این نسبتی ندارم، کم نبوده کسایی که پدر تو این سپاه پسر تو اون سپاه. ما کم نداشتیم مسئولینی که تو همین مملکت خودمون با بچه های خودشون برخورد کردن. همین آقای جنتی پسرش اعدام شده، آقای محمدی گیلانی خدا رحمتش کنه، و امثال هم داشتیم، برخی تناب تو گردن پسرشون انداختن. چرا نمیشه؟ نه نمیخواد. بعد مردمی نمیدن میگه چه تحملی، تحملی چرا فقط بر منه؟ آقا تو جامعه از نظر ذهنی شرایطی فراهم میاد که دشمن سوء استفاده کنه. بله، سر ماجرای حجاب چی شد؟ ها؟ کشور با آشوب کشیده شد، ریخ به هم و بعدش هم شد حجاب همی که الان دارید نورید. هر از شنگای یک اتفاقات باز بسیار تند میدونی که توی نظرسنجی که نه اکثریت قابل توجهی باز از زنا و دختر ایرانی همین شال و این چیزو قبول داشتن تا آخر نظرسنجی سورایی، عدد بالایی هم هست، و از گشتنای خیلی بدجور رو نمیدونم چی اعلام به راحت گفتن ما نمیخوایم چین چیزی باشه. نو گفتن بعد یهویی میدیم مثلا یهویی فیلم هایی میاد خیلی بدجور، یه نفر که چی این جامعه مذهبی باز ناراحت بشه، دو قطبیه چی بشه شک بگیره، دعوا درست کنم کشور درگیر کنم. ها خب برای همینم یک بخشی از دستگاه اطلاعات امنیتی ما درگیر این شده بود که مراقبت کنه دو قطبی شک نگیره. جلو مجلس تجمع شده بود برای حجاب، نیروی انتظامی همین مملکت ریخ چیکار کرد؟ جمع کرد دیگه. ها فهم میکنه اون آدم خوشایند بود براش بره بالا سر یه زن چادری بگه باشه اینجا جمع کن برو؟ میگه نه یه دشمنی هست فلان. ما اینو میفهمیم، یه دو قطبی، یه راه دیگه هم بود. خب کشور هی دوچار قطعی برق بشه، قطعی آب بشه، قطعی گاز بشه، اون ارزه 28500 هم که گفتم دیگه کل داراییت دیگه تموم میشه، همیشه همین بوده دیگه، این ارزه رو میدادن تموم که میشه جهش. چرا؟ چون از نظر بنده اینه، دلار نیست که داره گرون میشه، ریاله که داره بی ارزش میشه. از قضا اینا میگن دلار چرت هم میگن، دلار نسبتش با ریال نسبت به چیزای دیگه کمتر رشد داشته. شما اگه سال 1400 یه میلیارد تومان پول میداشتی، دو ماه پیش من حساب کرده بودم، خیلی جالب بود، با اون یه میلیارد اگه رفته بودی تو بانک گذاشته بودی، اگه طلا خریده بودی، اگه مسکن خریده بودی، اگه ماشین خریده بودی، حالا اگه حضور زنده داشتم حالا ممکنه خورده این برام بگم، اگه گذاشته بودی تو بانک هیچ ضرر کرده بودی، چون سودی که میگرفتی نسبت به تورم کمتر بود، مثلا یه میلیارد میشد 800 میلیون، اوکی هیچ. دو، اگر دلار خریده بودی 3.5 میلیارد، اگر ماشین خریده بودی 4.5 میلیارد، مسکن هم همینقدر 5 میلیارد، نمیدونم چقدر، اگه طلا خریده بودی 13.5 میلیارد. از قدر دلار کمتر بوده، چون خود دلار هم داره سقوط میکنه جهانی. امروز اصلا یه جریانهای تو آمریکا را افتاده که آی مردم دلارتون رد کنید، طلا بخرید. این افول و سقوط دلار شروع شده برای همین این بازی‌های جنگ اینا رو حوزه انرژی این چیزا دوباره شروع شده. خوان دلار رو حفظ کنن، چون دلار وسیله خرید و فروش نفته، بهش میگن پترو دلار. یعنی نفت و قیمتش با دلار میسنجن. پس قیمت این که بره بالا دلار بیشتری لازمه براش. دست هیچ بعید ندونید که آمریکا بخواد جنگ انرژی را بندازه. هم چین رو نابود میکنه باهاش چون نفت نداره. هم دلار رو دوباره برمیگردونه به چرخه. چون تو برای خرید فروش این نفته به این دلار لازم داره. بعد مجبوری اینو. قبلا مثلا یه بشکش مثلا 50 تا بود، حالا یه کار کن بشه 150 تا. 3 برابر دلار لازم داری. دوباره این به دست قیمتش بره بالا. هیچ بعید ندونید. ریال داره بی ارزش میشه. چرا بی ارزش میگم؟ همینجوری گور رو گور داریم چاپ میکنن. چرا چاپ میکنن؟ چون دولت کسری بودجه داره، حقوقا رو میخواد بده به بانک. مثلا رفاه میگفت آقا وردار وام بده به فلان شرکت که حقوق بازنشسته ها رو ده. های وام چیه؟ دکمه میزد، خلق پول میکردن. آقا حجم نقدینگی تو کشور ما، این حرفا چیه؟ شما حجم نقدینگی نسبت به چی میسنجید؟ نقدینگی که خورد خوردش کردی 20 میلیون 20 میلیون که کاری نمیتونه انجام بده. آب پشت سد میتونه جنراتور رو بچرخونه، اما وقتی بردیش تو لوله دیگه هیچیو نمیتونه بچرخونه. اون آب اول باید جنراتور رو بچرخونه، برق تولید کنه، بعد بره تو لوله ها. نه اینکه تو مملکت ما این وامای کلان امروز داده میشه برای چی؟ من که شما بری از شهر خانگی علمم چی یاد بخری، پول قسط اون بشه، پول خورد بشه، کوچولو کوچولو بشه، این دیگه نمیتونه جنراتور بچرخونه. اون بانکی که خلق نقدینگی کرده باید به شبکه تولیدی وام بده، نمیده. به شبکه تولیدی هم که وام میده، جالبه بدونید تقریبا میره برای همین نقدینگی و خرید، همین برای دستمزدشون، برای این نیستش که مثلا فلان دستگاه وارد کنن، کارخونه رو توسعه بدن. نه بابا، مگه با عرضه ترجیحی اصلا صادرات به صرفه است؟ مگه واردات به صرفه است؟ الان هم فکر نکنید اینا عقلشون کشیده هست بیاردن چیز. نه بابا ندارن دیگه. مسئول محترم آمده گفته نداریم. من که نگفتم، که من جرئت نداشتم بگم. من میگفتم پدر ما رو در میآوردن. رائفی پور پالس این فرستاد که خزانه فلان است. مسئول محترم دیگه تو اون سطح آمده گفته نداریم، یا نداریم پول نداریم. حتما یه مثالی برای شما بزنم. شما امروز مثلا کاسبی، این لیوانو خریدی میخوای بفروشی، تو انبار داری، یهوی گرون میشه. اینجا یه بحثه، این جنسی که قبلا خریدی رو گرونش میکنی یا نه؟ دو نگاه، میگه نباید گرونش کنی، بی انصافی کردی، تو با قیمت ارزون خریدی، یه نگاه دیگه چیه؟ میگه بابا من اگر اینو گرون نکنم دیگه نمیتونم جایگزین کنم، دوباره برم بخرم، بهم میگن فشار هزینه کاسپوش. یعنی چی؟ یعنی من بلنشم برم دوباره پول لازم دارم، وقتی دلار گرون میشه من مواد اولیه‌مو با چی میخرم؟ با همین. پس هزینه تولیدم زیاد میشه، این هزینه تولیدو آخر میارم رو قیمت کالام، کالای چی میشه؟ گرون میشه. کسی منکر این نیست، اصلا تردیدی نکن که بدیهیات. سهمش چقدره؟ اندازش چقدره؟ چون که علت اصلی اینه قطعا غلط. آقا خیلی واضحه، شما یه درآمدی داشتی به اسم نفت، دلار بوده اون طرف، یا بلوکه شده یا بهت نمیدن، فروش نفتت کاهش پیدا کرده، درسته درآمدات کم شده، خانواده که درآمدش کم بشه چی میخواد؟ به مشکل همین سودی. حالا این علتش اینه که بابا دنبال کار نرفت، چرا فلان اینجوری نکرد، چرا او دیگه، بحثای دیگه است. در مجموع درآمدت کم شده است. حالا میگه آی درآمد از اول چرا بستیم به نفت؟ اشتباه کردیم که دست دشمن بود میتونست پیچشو. از اول باید خودکفا بود. مثلا چی؟ مالیاتو درست میگرفتی فلان. بله مالیاتو اگه بتونی درست بگیری از آدمی که مالیات بده بگیری که اشکالی نداره که، اما اون شبکه مالیاتی باید درست بشه. از واقعا امروز مثلا یه بدبختی داره مالیات میده، مالیاتی دوباره میاد رو همون کسی که شفاف مالیاتی میگه بیشتر بده. خب این کسی که میشناسیش، اونی که در رفته اصطلاحا فرار مالیاتی داره، از اون خفن‌تر از فرار مالیاتی اجتناب مالیاتی، میتونه مالیات نده، قوانین خودت ایجاب میکنه. هزاران شرکت توی کیش ثبت شده به خاطر که قانون داری توی مناطق، بگید مناطق آزاد، معافیت مالیاتی دارن، همه چیش تهران، دفتر رفته توی کیش. بعضی از این دفاتر بوده تا چند صد تا شرکت آدرس یه آپارتمان رو داده بودن. من معافیت مالیاتی دارم، اینا رو باید جمعش بکنی که این پول در داخل هی تامین بشه، دولت خرج خودشو بده، نیازی به اون پول نفته، اون پول نفته بره کجا؟ خرج زیر ساختا بشه، راهنت درست بشه، خرج نیروهای نظامیت بشه، تسلیحات نظامیت بشه، فلان. متوجه شدید؟ اما از اول ما دولت رانتیر نفتی بودیم، به این نفته نیاز داشتیم همیشه، از زمان شاه همین بوده تا الان همین. سال 54 چرا اینقدر تورم میره بالا؟ شاه تحریم بود. این نشون میده که بله مشکلات در داخله. اگه یه نفر اومد گفت منکر تحریم ها اثر نداره، بدونید یقینا حرف چرتی میزنه. چقدر اثر دارد؟ این چقدرش مهمه؟ چرا کاری نکردین اثر از بین بره؟ روسیه مگه تحریم نشد؟ شد. چی کار کرد؟ آسیب ندید اقتصادش؟ چرا دید روبلش اندازه تو سقوط کرد؟ خیر. دلیل چه عمل کردی رو پیش گرفت؟ اونا همش امروز در دسترس ماست. جانم بفهم. میدونم. خب دلیلش دارم پاسخ میدم دیگه. ما بردارم همین رو برم پاسخ. نه نمیخوام. حالا میگم چرا. حتما دلایلی داره. شما هم بپرسید که من یه جواب بفهم. بله آقا، بر سر مقابله با گرفتم چی میگه؟ بر سر مقابله با بانک‌های خصوصی در ماجرای انحلال بانک آینده و امثالهم همه یک صداش، بنده که به شخص تمام نماینده‌هایی که کمک کرده و رفتن مجلس، خودم باهاشون در ارتباط بودم. چیکار کردی؟ جلسه چی شد؟ چی به چی شد؟ چیکار که این به سمت درست پیش بره؟ این سر جای خودش. بر سر دفاع از حقوق کارگر، سر جای خودش. این درسته؟ ما که حسنیتمون نشون دادیم همینا. ببین برادر من، من تو دولت روحانی میگفتم فساد فل ارز، ارز ارز پول، نه ارز زمین با زره ای. تو دولت رئیسی هم گفتم، تو این دولت هم میگم، من مبانی مشخصه، من تغییر نکردم. اونا که هر روز جبهه عوض میکنن، رنگ عوض میکنن، باید جواب بدن. من تو دولت روحانی میگفتم وزارت بازرگانی حق ندارید دوباره تأسیس کنید، تولید رو نابود میکنه تو کشور. تو دولت رئیسی هم زمانی که همه دولت های رئیسی درخواست دادن به مجلس که آقا این دوباره احیا بشه، هم علیه دولت های رئیسی هم علیه مجلس قالیباف سخنرانی کردم. تا اونجا که آدمی تو محرم بود، تازه از حج برگشته بودم، این تو ذهنمه. الانم بخوان بگن میام غلط غلطه، هر کی میخواد انجام بده. تعارف ندارم من با کسی، بگم مثلا پسرخاله یکی هم مثلا هایی که بدم میاد. من تو همین 10 روز گذشته با 2 تا از وزرا و معاون رئیس جمهور جلسه داشتم برای کمک بهشون، بی سر و صدا، نه دوربینی اومده نه کسی اومده، نه آقا چه کمک کردن، نه اقدامو گفتم بعد این کارو کنید، این کارو کنید، این کار. کمکتون هم میکنم. مسئله اینه که بعضی ها دنبال انگیزه های دیگه این، گذر زمان به شما اثبات خواهد کرد. من بعضی از اینا رو از مادرشون بهتر میشناسمشون. شما یه چهره میشناسید، من از بیخ و بنیان اینا رو میشناسم. حالا خیلی سوال مستیز بشه، من فضا رو از دست میره دیگه، خیلی جواب پرسش پاسخی نشه، آخرش بذاریم حداقل. میدونم دیدم که آورده دیگه. خواهش. پس دشمن میاد چیکار میکنه؟ میگه این ایرانی که پدرمون رو درآورده 30 سال 40 سال نمیتونیم جمعش بکنیم، نه تنها برای خودش پدری کرده، امروز برای یک جامعه جهانی داره پدری میکنه. تنها دستی که زدی تو دهن اسرائیل چجوری باه؟ با جنگ نمیتونیم باه. با علی ابن ابی طالب علیه السلام نمیشه جنگید. از درون سپاهشو بپاش. تو سپاه خودش شمشیر بکشن بگن ان الحکم الا لله. اینه نهربانیه، همون نمازخونه است. خوارج میخواستن سر به تن معاویه نباشه، اونا ضد بنی امیه بودن، اونا جل سپاه امیرالمومنین بیستن. از قضا اون کسی هم که ترور میکنه امیرالمومنین از خوارج ابن ملجم به شهادت میرسونه، از خوارجه. چرا فکر میکنید دشمن که 1400 سال پیش همچین طراحی بلد بوده امروز بلد نیست؟ کار بنده رسل همین الان دارم کلی آدم توییت زده آقا از کجا میدونستی مرودش میریزه به هم؟ چند ماه پیش توییت کردی. ما علم غیب داریم، ما آدمیم، تحلیل. آقا برای من یقین نیست اینا میرن سراغ عراق، منطقه گیر و گورایی دارن. اول اینجا رو حل کنیم بعد اونجا رو حل کنیم. اونا هم اینجا رسید، خط قرآن که نیستش که، وحی منزل که نیستش که، 100 تا مشکل براشون به وجود میاد. نزدیک انتخاباتاشون میشه، نگران میشن جنگ طلبی نکنیم، ما با شعار ضد جنگ اومدیم فلان فیتیلر بکش کنیم، ای چین داره فلان میشه، فلان این کار انجام بدیم، هی اهم و مهم ما جا به جا میشه. تو شطرنج بازی میکنی یا نقشه داری انجام بدی، طرف مقابل دست بسته که نیست، و هم مهرهاشو جا به جا میکنه، هی باید تو بسته به نحوه جا به جای مهرهای بود طرح بازی رو تغییر بدی. شبکه نفوذ چیه؟ شبکه نفوذ اینه که میاد جای طرف مقابل میشینه، شطرنج بازی میکنه، هم از قبل حرکت ها رو لو داده یا از قبل حرکت های انجام میده که این طرف میخواد. پس برادر من، کسی نمیگه به فقرا ندید، کسی نمیگه گرون کنید، داریم بریم بدیم، حالا که کم اومده چیکار کنیم؟ نباید تقسیم کنیم. آقا آب جیره بندی شده، چیکار باید بکنیم؟ همینجوری ادامه بدیم که اون کسی که پولدارتره 20 لیتر 20 لیتر بخوره، یکی قطره چگون دارید بدید، دارید بدید، چه دروغ میگید؟ نیست، مجبوری تقسیم کنی. اونی که 20 لیتر میخورده داداش بیا اینجا ببینم، تو هم 1 لیتر اینم 1 لیتر. آقا من عادت کردم مصرف زیاد، برو از اون که 1 لیتر داره بخر، برو راضی کن، به من ربطی مشکل توه، یه عمرون دنبال تو دویده حالا تو دنبال اون بدو، این بده؟ عجب. راه دیگه تون چیه؟ چیکار کنن مثلا؟ تموم شده، آب داره میره، دولت پاکستان 250 میلیون جمعیتش بنزینش ما داریم میدیم، بخش قابل توجه بنزینش قاچاق داره از همینجا میره، یارو میگن لوله کشته بده دریا انقدر خورده برده، فرمانده ناجا اومده میگه 11000 میلیارد تن وثیقه رو 2 ساعته داد. یازده هزار میلیارد تن وثیقه داده، ببین چقدر. بعد تای کاری که ما میتونیم بکنیم چیه؟ تای کاری که میکنیم که آقا بیا مثلا ویلایی که ساخته تو جنوب کشور خراب کنیم. خب دفعه بعد همین ویلا رو میره توی عمان میسازه، میره تو امارات میسازه. اینا باید فهم کرد. آقا هوا رو سهمیه بندی کن، نمیشه. نه لازم نیست، هست. آب سهمیه بندی داشته تا قبل؟ نه، خوردی به بیچارگی همه آب هم سهمیه بندی شد. چرا سهمیه بندی کرد؟ خب منطق همینه، نیست. بیا بکن. به عبدالملکی که حقوق کارگر 52.3% اضافه کرد، میچسبه که اونم طرفدار گرانساز و فلان چیزاست. همون موقع بنده خود تشکر کرد، گفت تو حمایت کرد، گفت آقا من با تو چیکار دارم، من حق دفاع میکنم. چرا ما خلق نقدینگی بکنیم که بهش میریم همش صبح تا شب مالسازی کنیم؟ خب خلق نقدینگی کردی، یه خوردم این بدبخت بیچارهای پایینی رو کمکشون کردی، تهش هم این که میگی تورم سازه دیگه. بسم الله. اولا تورمش اونقدر نبودی که شما میگفتید، 5-7% بود، 50%-50%تون یه 10% رسید به اینا. اولش این آرامش پیدا کرد، التیام پیدا کرد، بعد این تناسب بازار با هم میریزی که همه میرن میشن راندستان. بعد چی گفتیم؟ چی؟ یه جا با 4 تا خدای نکره موشک 9 میلیون بیکار میمونه رو دستت. پالش بنزین نباشه، شغل اینا گره خورده با بنزینه، با خر فردا میخوام بیار مردم سوار کنن. نمیفهمید؟ آمریکا نسخه های نئولیبرال دارد. آمریکا نسخه نئولیبرال برای خودش داره، میخواد خودش رو فروپاشی کنه. عقل دارید؟ همونه که برای خودش داره انجام میده. آمریکا نسخه شو که شوروی رو بدبخت کرد و که داره اینجا انجام میده. نسخه که شوروی فروپاشید یه نسخه است، نسخه که آمریکا باش ابرقدرت جهان شد یه نسخه دیگه است. چینی که امروز داره ابرقدرت میشه کمونیستی باقی مون؟ یا ته سرمایه‌داری این قصه ها بوده؟ حمایت از تولید و چه و چه و این بوده؟ حمایت از تولید به معنی چی؟ حمایت کرده از تولید که کنندش، اما بازار باز گذاشته. همه شما میتونید امروز برید چین خرید کنید، برید بیاید، مثل کره شمالیه. به عمد ارزش یوان رو پایین نگه داشته، پگ کرده بود، میخ کرده بود با دلار. بارها آمریکا شکایت کرد، بارها سازمان تجارت جهانی فشار دادن، تو عمدن میای چیکار میکنی؟ یوان رو پایین‌تر نگه میداری که ارزش پولت عمدن کمتر باشه که صادراتت به صرفه باشه. هیچ شرکتی، هیچ کسی نمیتونست با چین رقابت کنه. همین الان ماشینا آشغالشو میریزه تو ایران، نابود میکنه همه صنایعو، هیچ کی نمیتونه با اون رقابت کنه. چرا؟ او اسلام داره دمپینگ میکنه، قیمت پایین عمدن میاره، تمام صنایع تو دنیا بمیره. این حمایت از تولیده، نه اینکه بانکای ما همشون بنگاه دارن، 1000 تا شعبه دارن تو شهرها تمام. من آخرین بانک رفتم حضرت عباسی یادم نیست، همه کار رو با این موبایل داریم انجام میدیم. این همه شعبه برای چیه؟ بس که ملک خریدن. صدای رهبر مملکت دارم که آقا با تو خیابون داشتیم میرفتیم دیوار این بانک تموم نمیشده. من میدونم کجا رو داری آجودانیارشون داشت میگفت، راست میگه، دیوار بانکی تموم نمیشه، ملک مال بانک. تو خلق پول کردی بری خونه بخری، خب اون خونه رو هم که خریدی چیکار کردی؟ تقاضای کاذب به وجود آوردی، همه ملک ها رو بردی بالا. همه من و شما خدامونه بتونیم ملکمونو به بانک بفروشیم. تمام ملک های درجه یک دو نفس سه نفس مال کیه؟ مال بانک هاست. این کربلا میرید میاد چند تا بانک دیدید؟ اقتصاد ندارن؟ زندگیشون نمیچرخه؟ دو تا بانک به چشتون دیدید تو خیابون؟ اینا رو باید درست میکردید. نمیشه که ول کنی بعد بگی آه چرا اینجوری شد. بانک ها غلط میکنن بنگاه داری کاری. حرف رهبر مملکت خورد به دیوار نگاره بانک چیز خیابون میدون انقلاب، دو روزه کشیدنش پایین. بنیر حرف رهبر مملکت کشیدن پایین. این قدرت ناشی از کجاست؟ قدرت وامدهی های آنچنانی. هر کیو بخوان میتونن بخرن. یه وام میده به شوهر، نوه، عمه، خاله، یارو. نمیفهمه کجا بوده، چجوری بوده. یه زمینشو 10 برابر قیمت کارشناسی میکنی میخری، تموم شد، پولر بهش رسوندی. بانک آ از بانک ب یک زمینی را میخرد 2000 میلیارد. بانک ب از بانک آ یه زمین اونو میخره چقدر؟ 2000 میلیارد. دقت کردید؟ تراز اینا نسبت به هم تغییر کرد؟ نه. اما اون زمینه 200 میلیارد بیشتر پولش نبود. وام نمیتونه، اجازه ندارن بنگاهداری کنن، حق ندارن. الان قانون کردن آی حق ندارید برید ملک بخرید. باشه، بهت وام میدم، ملک بیا وثیقش کن، وامتو پاس نکن، تاش باید چیکار کنم؟ ملکه رو بردارم دیگه. پس ملکه رو خریدم. اینا آدمای خوب تو خودشون میان به من میگن. اینا رو باید جلوشون وای میستدی. اشکال در داخله. تحریم اثر دارد. اگه کسی هم گفت تحریم هیچ اثری ندارد، او دروغگوه. دارد، اندازش چقدر. بله، برخی میگن تحریم اثری نداره، منظور میخوام بگن که اصل مشکل اینجاست. از این جهت میگن با آب کر وصل بودی، نفت رو میفروختی، همینجور گر رو گر پولر میبردی میریختی. میبینی چجوری بوده؟ با آبکش آب میبردی، بس که دبی آب بالا بوده، از بالا از پایین هرچی میرفت به چش نمید، همیشه این آبکش بر بود. تحریما که شروع شد، بگیر ببندا که شروع شد، نظامات مالی که به هم ریخت، اون ورودی آب کم شد، تازه فهمیده او چقدر جا سوراخ سنبه بوده. فرصت بود بری اینا رو ببندی. چون نمیتونی مثلا همینطور لایه بودجه آوردن آقا درآمدهای نفتی فقط 5% رسید تو بودجه. بابا بیخیال، یعنی ما بودجه اون فقط نیاز ما بودجه 5%. برو بابا اینا برداشتن بردن تو جمعی خرجی، نه 20% چقدر اونجاست، نمیدونم چقدر کجاست. اسمش عوض کردی، تو صفحه 10 بوده بردی که صفحه 50 دیگه تو کتاب نیست. ما باید بفهمیم، ما باید بخوایم. آقا شما نماینده هم فرستاد مجلس، چیکار کرد؟ چیکار کردیم؟ چند تا بانک و خرشون رو گرفتیم کشیدیم پایین، نشد؟ دیدید شد؟ ما افتخار میکنیم از قضا نماینده های ما جزی کسی بود که محکم وایستادن در مورد انحلال بعضی از این بانک ها. دستمون همینقدر بازه، بیشتر باز بود شک نکنید بیشتر انجام میدید. الان مملکت یه جوری شده هر چی اسم میبرن سران قوا، سران سه قوه شورا میبرن اونجا. خب آقای پزشکیان که کلی از این چیزا خیلی اطلاع نداره، یعنی نخنی جدی میگم، خیلی کارشناس میگه کارشناسا بیان. آقای اژه‌ای هم مدل شیشون اینه که میگه چرا میارید اینو اینجا. من از خود ایشون پرسیدم و چرا میارید اینجا؟ این قانون مگه نداره؟ مگه قاعده نداره؟ مثلا به بانک آینده بعد بانک مرکزی رسیدگی میکرد، برای چی میارید شورای سران سو؟ هر چیزی سر جای خودش باید انجام شه. حرف درستیه. میمونه کی؟ قای قالیباف. بابا پارسال یه بودجه بسته شد و بودجه بی صاحب مونده رو تو مجلس بعد ببندن، نماینده من و شما اونجا وایسادن که ردیف به ردیف این بودجه رو چیکار کنن؟ بحث کنن سرش. کمیسیون برنامه و بودجه داریم، کمیسیون تلفیق داریم. از هر کمیسیونی سه تا چقدر جدا میشن، یه کمیسیون تلفیق میشن با رأی گیری، یه نفر میذاره مسئولشون که بررسی کنه بودجه یه کشور رو ببندن. خب بیت پارسال نگاه کنید، 1200 همت، یا 1200 هزار میلیارد تومان تو شورای تو سران قوا بودجه این برنامه شد. خب از اول بذار همین بر شفاف باشید، ما بدونیم چی به چیه دیگه. حرف زیاد خب نمیشه زد، دشمن سوء استفاده میکنه. خیلی من چیزی نگفتم اصلا. چند وقت پیش شد یکی از نماینده‌ها سر بودجه ستاد کل نیروی مسلح جیغش در آمد، داد زد قصه. و چی بود؟ او یه داستان مفصلی داره که هرگز ما در مقابل حق نیروی مسلح کوتاه نخواهیم آمد. من خودم به برخی از این آقایان پیغام فرستادم، گفتم خدا شاهد اگه سکوت کنم اگه این مسئله حل نشه. حسن نیت هم که فعلا چیزی نمیگم که برید درستش بکنید. به عنوان یک نفر که نگران کشورشه، به عنوان یک نفر که خودشو دستبوس نیروی رزمنده خودشو نیروی مسلح خودش میدونه، وظیفه اصلا من رایفی بورم نمیدونم، آدم عادی بودم، عالم عادیم، یعنی کاری نداشتم، معروف یعنی نبودم، به اندازه خودم شده میرفتم یه متن یه جایی یه کاری میکرد. وظیفه ما اینه داخل رو بپایید بعد اینجا رو درست کنید. تمام امید داشتم امروز به داخل. از همه شما من بیشتر انتقاد دارم، از خیلی از شما اطلاعات بیشتری هم دارم، اما الان همین رو باید گفت. هر چیزی باید من همینی سب میکنم وسط حرفم فکر میکنم دارم میگم جمله رو بگم، نه ولش کن، نه اینو نگو، اون اینجوری، اون دشمن سوء استفاده میکنه، فلان میشه. مسئله اینه منابع محدودی داریم، یک تنه جلو کل دنیا وایستادیم، میتونیم اگر خودمون رو خراب نکن. این مسئله است. همین امروز که این ترامپ این مزخرف رو گفت، بنده توی زن گفتم هر دعوی بود بذاری چنان، فعلا به این بگی شات آب. الان اینه همه جای دنیا دارن همین کار استفاده میکنن، موفق هم هستن، کشوراشون هم داره پیش میره. میگه آقای دموکراسی این ایراداتش نیست. حتما دموکراسی ایراداتی هم دارد، این تردیدی نیست، اما چجوری کشور دیگه داره کارشون پیش میره. ما باید خودمون رسیم. نگاه کن یونان کارش به فروختن جزیره هاش رسید. یونان تحریم بود، یونان دشمن آمریکا بود، رفیق جنگ آمریکا و اسرائیل. چرا به این مرحله رسید؟ از درون خودتو محکم کن، جاپاتو سفت بکن. اول دموکراسی اگر به این معنی که این مردم انتخاب میکنن، خب مردم رشد بده، وقت بذار رو مدرسه هات، وقت بذار رو معلمات، وقت بذار رو استادای دانشگاهت، وقت بذار رو مهد کودکات. این جامعه که درست شکل گرفت محکم میسته، هیچی هم باکی نداره. این شیعیانی که تو فرانسن، تو آلمانن، تو کشورهای خارجی هن، چجوری سالم موندن؟ چجوری بچه هاشون رو بزرگ میکنن؟ اونجا هم جمهوری اسلامیه؟ همین لبنان یکی از ولترین ولترین به معنی چیزا، محل اشغال کشور عربی اونجاست. چطور شیعیانش انقدر محکم؟ اون به ما اینجا حکومت دستمون، حزب الله حکومتی دستش نیست. حزب الله یه گروه مقاومت تو دل یه کشوره، تهش دو تا سه تا نماینده مجلس هم همراهش باشه. چطور تر طول این سال جلوی اسرائیل ایستاده بود؟ تو اون کشور همه محجبه بودن؟ این که نیست. چی کار کردن؟ بله دموکراسی هزینه داره، به شرطی که بخواد دینی باشه، بخواد که باید زحمت بکشی از بیخ مردم آگاه بار بیاره. مثلا دعب ولی جامعه، دغدغه ولی جامعه آگاهی دادن به مردم. امیرالمومنین خب درس گرفتید؟ دیدید زد زیر قولش؟ متوجه شدید همه رهبر انقلاب چیکار میکنه؟ ببین مذاکره با اینا شرافتمندانه نیست، بهتون اثبات میشه. نه میخوام بریم مذاکره کنیم، دوست داری مذاکره، دوست داری مذاکره، برو. یعنی چی از این ور میگه شرافتمندانه نیست از من بریم مذاکره کنیم؟ من حرفو زدم دیگه، وقتی دارن اصرار دارن لابد یه دی برم مذاکره برم، بعد حجت تموم شد وسط مذاکره زد. الان که دیگه وزیر امور خارجه مون دقت کرد، دیگه اصلا سفر خارجی نه، سفر استانی داره میره دیگه. کلا آیا عراقچی نمیره سفر استانی، این استان میره اون استان، وزیر امور داخله شده. خب چرا مگه نه با مذاکره نباید بکنید؟ نه که ما از مذاکره میترسیم فلان، نه گفتگو که ضرر نداره، درد نداره، حرف میزنه حرف شنیده میشه، حرف طرف مقابل میشه. اما اونا فقط دنبال فرصت خریدن، اونا میخوان از بیخ و بنیان تو نباشی. سوریه رفت و اینا نشست، بالای 1000 حمله هوایی تا الان انجام داده تو سوریه، چیزی از زیر ساختای سوریه نمونده دی. حالا میره سراغ اینا، تموم نشده، از کردستان میخواد نفت و گاز بکشه بر اسرائیل، قشنگ اون تیکه سویدا و فلان چه، بعد زیر نظر اسرائیل بمونه. جولانی که گرفت هیچ، اینجا هم میمونه و یه تیکه از همینج مرز سوریه و عراق تا شمال عراق، شمال عراق اینو تجزیه میکنن، میرن سراغش. منطقه سنی نشین اعراب سنی عراق رو تجزیه میکنن، میرن سراغش. داعش رو با یونیفرم جدید، نه اون لباس مشکی های وحشتناک، یونیفرم خوشگل نظامی قشنگ، همچی که جولانی کردن تو بشک واجبی در آوردن تر تمیزش کردن، همین رو یک یک میکنن، یک یکشون میکنن تو بشک واجبی در میارن، خوشگل مشکلشون میکنن. آره اصلاً دستشون میان سراغ عراق، میان سراغ کره. چی شده این وزیر امور خارجه ترکیه بلند شد مدنی گفت آقا اردوغان هم میخواد پاشه بیاد؟ چی شده؟ فهمید ترکیه چه بلست؟ بله، اما که ایران میگفت اینا مثل دستمال کاغذی ازت استفاده میکنم، میفهمی وقت تموم شد. حالا ترسیده اه؟ چرا؟ چون یونان و قبرس بخش یونانی نشینش دشمنای ترکیان، یه دید اسرائیل رفت و اونا پیمان نظامی منعقد کرد، تازه دوزاری ناشریفش افتاد. همون فرمانده نیروی مسلح لیبی که اومد تو ترکیه تو هوا هواپیماشون افتاد، همون گروه بعدش قرار بود بیان ایران. ترکیه الان به دست و پا زدن افتاده. من دوست ندارم، کشورم اسلامی دوست ندارم خدای نکرده بلایی سر مردمشون بیاد، اما پیش بینی و برآوردم اینه که بعد بلایی سرشون میاد، باید ببین چی کارشون بکنه اینا. شما فکر اینا بیخیال مصر میشن دیگه، اندازه مصر میخواد خوشخدمتی کنی به اینا؟ ببین مصر رو چجوری بریزن به هم. این که میگم یادتون باشه دیگه، مصر رو عرض کردم، ترکیه رو عرض کردم، عراق گفتم، ول نمیکنن تا تیکه تیکه نکنن این کشورها رو، ول نمیکنن. سومالی رو نگاه کن، اینا نیست بشینن بیکار بشینن، زحمت میکشن، ما هم باید زحمت بکشیم. گفتن این باب المندب این طرفش یمنی های عضو جبهه مقاومت هم پدر ما رو در هر کشتی رد میشه میزنن. گفتن عیبی نداریم باب المندب، این طرف هم چند تا کشور داره، چی یکیش؟ سومالی. رفتن سومالی لندش رو جدا کردن، اولین کشوری که به رسمیت شناختش اسرائیله. حالا میخواد چیکار کنه؟ بره اونجا مستقر بشه. حالا اونا هم کشتی این وریا رو میزنن. متوجه شدید؟ این نیستش که یه برگ برندی دستتو بمونه، دائم دستت بمونه، دستتو خالی میکنن. اساتید فن سر تکون میدن، دستتو خالی میکنن، سر تکون میدن. حالا نمیذارن اون آس دستت بمونه، میکشنش پایین. چی؟ همین که عرض کردم این انسجام داخلی، من هم چند روز پیش گفتم آقای پزشکی من تمام سعی کردم شما بزرگوار رأی نگیری، به مردمم گفتم. حالا چی شد؟ مردم بزرگوار ما اکثریتی 16 میلیون گفتن نه شما رأی بیرید. حالا رئیس جمهور منم هستی، تردید نکن کمکت میکنم، هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. کمی که گفتم همین تا همین در روز پیش حداقل دو تاشو پیش دو تاشون بودم، منم نرفتم اونا کار داشتن. من گفتم چشم، حتما کمکت میکنم. وظیفه‌مونه دموکراسی هم یعنی احترام به رأی اکثریت، اون اکثریت هموطن ما. اما یاد بگیریم بفهمیم هر وعده انتخاباتی الزاماً چه تضمینی وجود داره، چه ضمانتی وجود داره، راه چیه، روش چیه، چطوری میخوای این کار انجام بدی. امروز باید منسجم ایستاد، مطالبه درست کرد، نسخه های انحرافی رو پس زد، آگاهی مردم، آگاهی مردم، آگاهی مردم. بعضی من چرا شما فهم کنید اثر ندارید؟ هر کدوم شما توی گروه خانوادگی عضوید، بلد نیستی حرف بزنی، حرفو که میتونی پخش کنی؟ خوب نمیتونی استدلال بیاری، یه نفر خوب استدلال آورده که میتونی اونجا بذاری. میبینی خوشش از آخوند خوششون میاد، استدلال از آخوند بذار. میبینی از کتشلواری خوششون میاد، کتشلواری بذار. میبینی از زبان خارجیه بیاری، میپسندن زبان خارجی، او دیگه فک فامیلاتو تو میشناسی. اما ونظر عشیرت کل اقربین، از همین نزدیکانت شروع کن. پیغمبرم از نزدیکانش شروع کرد. هر کسی بده، همکاراتو که میتونی توجیه کنی، زن بچه خودتو که میتونی توجیه بکنی، خودمون که از هم میتونیم دستگیری کنیم، کمک کنیم به هم تا جایی که میتونیم راه بیاییم. بدهی داره تا جایی که میتونیم راه بیاییم. امروز من واقعا خبر دارم بخش قابل توجهی از چیکای این تولید کننده میانی تو بازار بندگون خود رو برگشت میخوریم. دومینو وارد دیگه وقتی نتونه پر کنه چکا همینجوری پشت سرم برگشت میخوره. خیلی میشناسم رو یکیشون اومده بود انقدر چک داشت که به خدا دلم نمیاد اینا رو برگشت بزن. میدونم یارو 20 ساله دارم باش کار میکنم، دوز نیست، نداره. تا جایی که بتونم سب میکنم این فشار رو به بعدی. گفتم رحمت بر پدر و مادرت، تو داری مجاهدت میکنی در راه خدا. تا جایی که میتونیم میتونیم به هم کمک کنیم، همینه. خدا رحم میکنه به اون جامعه. از جایی که فکرشو نمیکنید نور و رحمت خودشو میرسونه. بر خدا کاری نداره. آب دو سال کشور توی دو روز ریخ رو سر کشور. او اراده بکنه ببینه با هم خوبید، ببینه با هم مهربونید، ببینه با هم دل رحمید، ببینه دنبال فشار و کندن از هم دیگه نیستیم. خدا رحم میکنه. و حتما تو حوزه حکمرانی باید تصمیمات درست بگیریم، با آدمای درست باید رأی بدیم. دیدید اینا رو؟ دیدید تجربه بشه بر دوره بعد. یادتون بمون. خب مردم شما که حسن روحانی رو دیده بودید، چطور میشد توی دولت حسن روحانی برق قطع میشد، فلان میشد، بعد یه تو دولت رئیسی دوباره درست شد، بعد دوباره قطع شد؟ اه. نه اونا صنایع رو قطع میکردن، شما نکردید خدا وکیلی؟ مدیریت کردن، میرسن که باید گازول ذخیره کنن، مازوت ذخیره کنن، سوخت ذخیره کنن. برخی از این کارخونه رو بردن شبانه کردن، گفتن مردم شبا خوابن، حالا برق مثلا رو تو مصرف کن. نه مدیریت که میتونه بکنی، همون تجربیات باید استفاده میشد. تو وزارت جهاد و کشاورزی یک تیمی رفتن مستقر شدن، تونستن خوب مسائل قضایی کشور حل کنن. خب دولت عوض شد، اینا ریختن بیرون، یک خانمی رو گذاشتن معاون بازرگانی اونجا. همون آدم بعدن برداشتن که واسه گذاشتنش مشاور یه وزیر دیگه ای. خب وقتی میبینیم تجربهش داره درست انجام میده، خب چرا؟ خب بگو همون کارو ادامه بده. ما دنبال تیم سیاسیم. خب خوب داره انجام میده، انجام بده. من اگر منتقد ارز چند نرخی ها ترجیحم برای اینکه چای دبش درست کرده، درسته؟ چای دبش تو دولت آقای رئیسی من کش نشد ها؟ می تو اون دولت بوده؟ باشه، پس بد بوده دیگه. شما تو دولت های بعدی ادامه نده. بله ارز ترجیح بد است به خاطر چای دبش، قبلش هم بد بوده، بعدش هم بد بوده. همین مرحوم آقای رئیسی وقتی قوه قضاییه چی میگفت؟ سخنرانیش این است که آقا چقدر ما پرونده قضایی داریم به خاطر ارز ترجیح. من موضوع سخنرانی فساد ارز ترجیحی نیست، او خودش یا خدا چند جلسه فقط بیاد مدل‌ها رو واسه من براتون بکشم که دوزارتون گفتی چه جوری اینو میدوزیدن. کلا یه چیز مفت درست بکنی روش دزدی رو. حالا یه نفر بلد اینه مثلا از این ور میدوزی، یه نفر هم تا الان 100 تا روش بلد بودی. یک زمانی دوستان نشستن 43-44 روش دزدی از ارز ترجیحی پیدا کردن تو. 43-44 تا. یه نفر پیدا میشه پس بردار روش 45 ابدا میکنه. از بیخ یه کاری کنه امکانش آقا در اینجا رو ببن قفل بزنم گوه خلاواج. مسئله جان چرا از آقا انجام شده؟ یک سایتی آمده بالا و الان هم داره کار میکنه. توی اونجا تمام عمل کردیم بزرگواران آرایشون، روششون، موافق چی بودن، مخالف چی بودن، همه هست و کاملا به صورت تصویری به زودی هم میاد بالا میبینید. یعنی بالا آمده، یعنی معرفی بیشتر معرفی میشه. دانشجو زحمتشو کشیدن، منم برای منم ارائه کردن، خیلی چیز خوبیه، کامل میاد بالا، کاملا قابل رصد و مقایسه و هر کسی میتونه بفهمه چی به چی. به قولی گفت تا سیه روی شود هر که در او غش باشد، مردم بفهمن حق بود. اینم به شما بگم، ما هم آدمیم، علم غیب که نداریم. همین الان من برگردم به گذشته، کلی آدمو نمیگذارم، کلی آدم میگذارم. یه فرصت کمی بوده شما، ما که قصد شارکت یعنی شرکت به عنوان انتخاب شده، نه انتخاب کننده، در انتخابات نداشتیم که. بعد از پیش ثبت نامه گفتیم بیایم مشارکت شورانگیز بشه، واقعا انسانای ضد فساد برن. کمون که الانم بهتون بگم، همین 4 تا صدایی هم که الان تو مجلس هست همینا تا بی تعارف دیگه، حالا دارین میبینید دیگه، من چی بگم، 4 تا صدایی هم اگه هست همینا. حالا یه دید دوست داشتن همین 4 تا صدا هم نباشد، خدا شاهد الانم من تماس میگیرن این چرا اینجوری میکنه. میگم یا آدم عاقل بالغ براش حرف بزن، به من چه ربطی داره؟ نه تو اینا رو بردون تو. ای 4 تا صدای من هست همینا. بله ای کاش 40 تا بود، ای کاش 400 تا بود، حالا بیشتر از 290 تا شد. تعجیل در فرج امام زمان خیلی، ببین نیم ساعت پیش اینجوری کرده، یه دیگه خیلی گفت رو خدا. باشه باشه، به این سادگی ها نیست، این جریان های قدرت و سیاسی است. بله به یه مثال براتون بزنم گوش کن. الان مثلا شما سر ماجرای شهرداری تهران بذارید بگم خوب، میگه آقا شما که اینا گفتید نمیدونم پزشکیان ریاست جمهوری شد چندین سال پیش پیشبینی کرده بودید فلان، چرا مثلا خودتون نمیدونم بگذار، اولا ما رو الان همین الان کاری نکرده، الان 4 تا 5 تا پرونده قضایی برام درست کردم. رائفی پور 15 سال سخنرانی میکرد یه پرونده نداشت، تو یه سال یه 4 5 تا یه خورده یه جوریه، قبول دارید دیگه. این یک. دو، من ترسی از اون پرونده ها ندارم، بحثم سر چیه؟ همین الان سر شهرداری تهران شما ببینید قانون دارن تصویب میکنن که مثلا شهردار باید چی؟ شهرداری یه جایی میخوای باشی باید این ویژگی ها رو داشته باشی، این مدرکت، این سوابق، این فلان، این شروطی که میذارن هی انتخاب افراد معدودتر میشه دیگه، محدود. الان دیگه انقدر معدود و محدود شده که خود زاکانی هم دیگه این دوره میتونه شهردار باشه. میگن ببریم چیکار کنیم، بگیم نه پزشکی هم جز رشته ها هست. الان بحث میگن چجوری با پزشکی میتونی رئیس جمهور باشی؟ معره مملکتی درست کردیم از عباس. شهردار تهران نمیتونی باشی. خب حالا سوالم اینه، بله به خاطر آقای پزشکیان یا آقای زاکانی شما میری پزشکی رو میذاری اون تو؟ قشنگ معلومه به خاطر یکی یه چیزی داری میذاری اون تو، این مشکله. ببین یه زمانی تو همین مجلس اومدن تصویب کردن که آقا شرط شرکت در مجلس چیه؟ سطح تحصیلات چقدر باید باشه؟ فوق لیسانس، ارشد باید داشته باشی، الا اون کسایی که قبلا یه دور معنونده بودن. اون یه مدرک چرا احمدی نژاد رفت مجلس؟ گفت خب دیدم که با یه شصی فشار دادن یه ارشادم گرفتید. گفت یعنی تو اینجا دکمه فشار میدید ارشاد بهتون دادن. اگر سواد ارشد برای اینه که چی بگی، یعنی یه نفر یه فوق لیسانس اون کشور میگه خیلی متفاوته، اینه واقعا حضرت عباسی نیست یا نه میخواستید معدود کنید شما نماینده ها کاندیدات و حوزه انتخابی چی بشن؟ قلقم بشن. خب خودتون هم تهدید میکنن نه دیگه ما نماینده هستیم ما میتونیم باشیم. این مضحک نیست؟ این وهن یک کشور نیست؟ وهن مردم نیست؟ آقا اعضای شورای شهر تشخیص میدن اصلا شما بیاد به کابینه انگلیس رو من بردارم علمر شما بخونم، بارات سخنرانی هم گفتم به زور میگردی تو کابینه دولت انگلیسی که ته پدر سوخته های عالم، نه انگلیس که دارن 40 تا کشور دیگه دنیا رو میچرخونن، میکشی خودتو دو تا دکتراتشون پیدا نمیکنی، لیسانس تاریخ نمیدونم چی چی فلان، یکیشون دیپلم داشته که اشتباه نکنم. برای چی میگه کارآمد هست یا نه؟ حاج قاسم سلیمانی مثلا باید حتما دکترا میداشت؟ ما واقعا مثلا درسای دکترا که خونده بود اثر گذاشته بود در مدیریت یه خاورمیانه که بعدش دیدید چی شد؟ اینا وهن قشنگ میبینی یک جریانهایی دارن میچینن که فقط خودشون در قدرت بمانن. همین الان قانون شورای شهر برداشتن در تهران تناسبی کردن. تناسبی یعنی چی؟ یعنی شما لیست میدید، این لیستتون به اندازه مثلا میگه کلن 11 میلیون رای تو تهران جمع شده شورای شهر تهران، 11 میلیون نفر نه ها، 11 میلیون نفر رای، هر یه نفر میتونه 21 نفر رای بده به یه نفر رای، حالا آقای الف به 20 تا رای داده این 20 تا رای، آقای به یه نفر رای داده 21 رفت، آقای سه جیم به سه نفر رای داده این شد مثلا 22 تا رای، 11 مثلا فرض کن 1 میلیون نفر آدم در مجموع نفر 11 نفر هم حساب کرده بشه میشه 21 11 میلیون رای دادن. میگه لیست شما کل آدمش از نفر 1ش تا نفر 21ش 2 میلیون رای، 2/11 سهم تو شورای شهر از 21 نفر 2/11 مال تو. اوکی خب این خیلی خوبه، برای چی که همه گروه ها نمایندشون هست. این به درد شورای شهر نمیخوره، چون شورای شهر باید حول شهردار اجماع به وجود بیاد، صبح تا شب اونجا دعوا میشه. این به درد مجلس میخوره که همه گروه ها باید فرد. اما از نظر از بنده بشنم من میگم بله، همین آوردن در تهران اول انجام دادن. ما که میدونیم دعواهای شورای شهر رو دیدیم سر ماجرای زاکانی چی و چی کلام بلا ندارم اینجا بحث بکنم که این 4 نفر تیم کیان، اون چند نفر تیم کیان. شما فکر میکنه خیلی جالب مثلا مجسمه والریانوس تو میدون انقلاب رونمایی شد پس فردا شورای شهر دعوا بود؟ یعنی چی؟ این مجسمه انتخاباتی بود فکر کنم بگی که اومد برداشته اینه. شورای شهر باید اعضا ببین الان همین لیست های چمرانینا تو تهران 21 نفرشون پیروز شدن دیگه، از لیست های دیگه یک نفر هم نتونست بره، 21 نفر درسته، همین 21 نفر 6 میلیون خورده ای از 11 میلیون رای بودن، 6 از 11 میشه چقدر؟ 11-12 نفرشون، یعنی تو سیستم تناسبی بجه 21 نفر 11-12 نفر میرن تو همین دیسکن 21 نفرشون، یعنی فرق تناسبی غیر تناسبی اینجوریه. این چی میشه؟ فردا اصلا شب صبح تا شب تمام گروه ها رایفی بور 3 نفر میفرسته، ایکس 4 نفر میفرسته، قالیباب 2 نفر میفرسته، او یکی 5 نفر میفرسته، هر روز اونجا دعوا هر روز اونجا دعوا، یا چی یا سهمخواهی میشه. خب باشه تا میخوای شهردار بشی خب معاونت فلان رو بده به من، یکی بده به من، قصه ها پیش میاد. ما اینا رو میبینیم، منتها حرف بزنی به وفاقشون برمیخوره. خب نه معلوم دارم میگم، شما سوال میپرسید منم جواب میدم، من با سوال بپرسن جواب میدم. عرضم چیه؟ این بر مجلس خوب بود که همه گروه ها به میزان نسبتشون تو جامعه و حضورشون تو جامعه در مجلس قصهش فهم کن. حالا صبر کنید همین کارو میخوام بر مجلس انجام بده. ببینید نماینده مجلس میذاره نمیذاره، نماینده مجلس جلوی تناسبی تو مجلس وای میستن. چرا؟ چون خودشون خطر دچار خطر میکنن. نماینده شهرستان احتمال رای آوردنش میره پایین، چون لیستی استانی میبندن، میگه من دیگه تو شهرم رای نمیارم خطرناک شد. چی میشه؟ ما اصلا تعارض منافع تو این مملکت نمیفهمیم. تعارض منافع که آقا کسی که به ضررش باشه چیزی به سودش باشه میره چجوری تصمیم که تصمیم نگیره. شما هم دیگه پرسه رو خدا دیگه آخرش بشه ببین دیگه اونجا دیگه اون پن بابا اینا میخوان سر به تن من نباشه برادر من. چرا متوجه به حضرت عباس آخرین بار با یکیشون جلسه گذاشتم گفت ببین ما در به در آخرین بار با یکیشون جلسه داشتم، گفتم در به در دنبال اینم که یه محکومیتی برات بگیرم که هیچ کار نتونی بکنی. منم میخندیدم. ببینید این یه بحث اقتصادی، من به جلسه بعدی من نمیرسم. خب فقط اینو یه بحثی داریم، شما این 10,000 تومن رو نگاه کن برادر من، فرشان داریم ها، فردا شب اینو جواب میدم، یادم برزه بعدا تو اینترنت میذارم گوش کن. یا علی.